ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقان ورزش، عصرتون بخیر باشه. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. صعود مقتدرانه بانوان ایران به نیمه نهایی کاپ آسیا در چین. ملی‌پوشان کشورمان امروز در سومین دیدار خود از رقابت‌های بسکتبال سطح 2 کاپ آسیا در چین در مصاف با تایلند با نتیجه 80-62 به پیروزی رسیدند. تیم کشورمان با کسب 3 برد متوالی در مرحله گروهی مقابل تیم‌های جزایر، کوک، مغولستان و تایلند به عنوان صدرنشین گروه B به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. تیم ملی ایران جمعه در مرحله نیمه نهایی به میدان خواهد رفت. در پایان این رقابت‌ها تیم قهرمان مجوز حضور در رقابت‌های دیویژن A آسیا در سال 2027 را کسب خواهد کرد. اما شهید متین صفاییان یکی از 75 شهید ورزشکار بود که پس از جنایت رژیم صهیونی در خاک ایران 26 خرداد آسمانی شد.
صحبت از داستان زندگی یک شهید ورزشکاره.
مثل اسمش متین بود، یک نوجوان 16 ساله که 26 خرداد در میدان تجریش تهران توسط رژیم صهیونی به شهادت رسید.
پدر شهید متین صفاییان
از مدرسه می اومدن، رفته بودن از معلمش مدیر مدرسه تقدیر تشکر کنه، برگرده بیاد به منزل که این حادثه اتفاق افتاده.
برای متین پهلوانی مهمتر از عناوین قهرمانی بود. مربی شهید متین صفاییان
با اینکه مثلا باخته بود، با اینکه مصدوم بود، بازم فکر همتیمیاش بود که ببینه که اونا مقام آوردن. اگه مقام نیاوردن میرفت بچه کوچیک‌تر نوازش میکرد، میرفت لوازماشون رو جمع میکرد.
میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران:
امروز جامعه ورزش یه تکلیف بسیار سنگینی داره در میادین ورزشی که نام متین و متینها رو زنده نگه داره.
متین دانش آموز برای آینده زندگیش برنامه ها داشت. پدر شهید متین صفاییان:
همزمان با اسکیت خوب در غریق نجات بودن، مدرک غریق نجاتی داشتن اینا. متین در واقع استاد پیانو بودن، علاقش که چون دوستاش خلبان بشه رشته ریاضی رو انتخاب کرده بود و معدلش هم 1975 بود. زبانش هم که دو ترم مونده بود که آیسه بگیرن.
سنش کم بود ولی برای رفقایش تکیه‌گاه بود. دوستان شهید متین صفاییان:
همیشه حامی بود، پشتوانه بود، این که بچه واقعا گناهی نداشت.
خوش به حالش، واقعا خوش به حالش که شهید شد.
و حالا پدر و مادر ماندند و تنها صدایی که باقی مانده. پدر شهید متین صفاییان:
صداش هم از که با پسرعمه‌اش صحبت میکرد میگفت که آیه فرماندهان ارشد نظام که شهید شدن، دعا کنین ما هم شهید بشیم.
ما هم به درجه شهادت برسیم.
دست آخر شهید متین صفاییان کنار پدر بزرگ شهیدش در خراسان رضوی به خاک سپرده شد. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال نوجوانان ایران مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا را با پیروزی مقابل کره جنوبی آغاز کرد. در دور دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا در تایلند، شاگردان صادقیانی 3-1 از سد کره جنوبی گذشتند. تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی فردا به مصاف پاکستان می‌رود. 3 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان را کسب خواهند کرد. مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان آغاز شد. همکارم پور حسینی گزارش می‌دهد.
سالن کشتی شهید طالقانی محل برگزاری مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور. علی اکبر جیرسرایی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون کشتی:
در 5 رده سنی در 6 فاز کلا پیشکسوتان کشتی می‌گیرن. امروز 2 رده سنیه که 186 نفر تو این 2 رده سنی هستن. حدوداً 500 نفر در رشته آزاد شرکت می‌کنن،
جایی که قهرمانای دیروز امروز هم با شور و انگیزه روی تشک اومدن. مصطفی یونس‌نیا، کشتی‌گیر استان همدان:
سال قبل فکر می‌کردم که سطح کیفی مسابقات بالا نیست، وقتی شرکت کردم خودتون هم مستظر هستید که مسابقات چقدر از سطح کیفی بالایی برخورداره. بعد یاد ایام جوانی میکنه آدم.
علی اکبر حیدری، قهرمان پیشین کشتی جهان و المپیک.
نگاه که میکنیم واقعا بچه ها در آمادگی کاملی به سر میبرن و امیدوار هستیم که انشالله لیاقت اینو داشته باشن که در مسابقات جهانی پرچم کشورمونو به اعتزاز در بیارن.
با اینکه سالها از دوران اوج این کشتیگیرا گذشته، اما هنوز هم نفس کشتی تو جونشون جاریه. حسین برادر، کشتیگیر استان تهران.
30 سال کشتی میگه و هم عناوین مختلفی دارم. بزرگسالان، پیشکسوتان، 10 تا عنوان پیشکسوتان دارم، هم کشوری هم تهران. الان هم آخرین ساله که اومدم کشتی میگم خودم مرگ بزنم با این پهلوانا.
محمد حسین دباغی، سرمربی تیم کشتی آزاد پیشکسوتان و مازندران.
خیلی کشتیگیرای خیلی خوبی هم در سطح کشور اومدن، قهرمانای سابق، حتی تیم ملی هم اومدن شرکت کردن.
این مسابقات نه تنها فرصتی برای رقابته، بلکه محلی برای دیدار دوباره یارای قدیمیه. حجت هاشمی، کشتیگیر استان لرستان.
من الان بعضی‌ها رو 30 سال پیش دیدم اینجا جمع شدن، همه رو می‌بینی. 40 سال پیش من کشتیگیر بودم، الان من دیگه در مرز 60 سالگی هستم.
نفرات اول این رویداد برای حضور در مسابقات جهانی با اردو دعوت میشن. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان جهان قرار از 15 مهر ماه در مجارستان آغاز بشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی والیبال کشور مانده هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها از ساعت 21:30 دقیقه امشب در شهر گدانس که به مصاف میزبانش لهستان می‌رود. چین، بلغارستان و فرانسه دیگر حریفان شاگردان پیاتزا در هفته سوم هستند. ملی پوشان کشورمان تا کنون از 8 بازی 4 برد کسب کردند و برای صعود به مرحله نهایی لیگ والیبال ملت‌ها امیدوارند. در دیگر بازی‌های امروز برزیل 3-1 آرژانتین رو برد، ژاپن 3-1 بر آلمان غلبه کرد و آمریکا 3-0 ترکیه رو مغلوب کرد. تیم ملی هندبال دختران در راه آسیا، همکارم بهری گزارش می‌دهد.
یک تمرین بانشاد قبل از اعزام، دختران هندبالیست آماده شدن برای مسابقات قهرمانی آسیا. هستی آریانفر، بازیکن تیم هندبال نوجوانان.
ما یه اردوس تدارکاتی داشتیم داخل ازبکستان و بعدش قرار بودش که با تیم بلاروس بازی کنیم، ولی شرایط جنگی پیش اومد و خب آمادگی تیم یه خورده کمتر شد، ولی با زحمت فدراسیون و همه کادر محترم ما تونستیم که به اون آمادگی دوباره دست پیدا کنیم.
سنا فتوحی، بازیکن تیم هندبال نوجوانان.
ما به خاطر که تدارکاتی که فدراسیون ما زحمت کشیدن گرفتن، تونستیم با تیم ازبکستان رفتیم و بازی کردیم با اونا و تونستیم که با تیم دیگه روبرو بشیم و بهترین بازی با اونا انجام بدیم و آماده باشیم.
خدیجه قانه، سرمربی تیم نوجوانان، میگه تیم ما در گروه دوم مسابقات با ژاپن، کره جنوبی و هند هم گروهه.
شرایط جوری نبود که ما بتونیم به موقع اعزام بشیم. ما دیر داریم عازم مسابقات میشیم، یعنی روزی که میرسیم با ژاپن مسابقه میدیم و خب گروهمون هم واقعا گروه سختی هستش.
5 تیم برتر آسیا به مسابقات جهانی میرن. دیانا رضایی، بازیکن تیم هندبال نوجوانان.
کل تیم خیلی آماده هستیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله بتونیم روی سکو قرار بگیریم و کسب سهمیه جهانی کنیم.
راستی میزبان این مسابقات هم کشور چینه.
دخترای هندبال ایران 27 تیر تا 5 مرداد در مسابقات آسیایی به میدون میرن. بچه آماده این؟
1-2-3 ایران.
انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
و گزارشی بشنوید از حضور سپان در مرکز پزشکی ایفمارک.
این روزها که تیم‌های لیگ برتری مشغول بازار نقل و انتقالاتن و آماده ی حضور تو لیگ 25 میشن، سپانیای اصفهان که نماینده کشورم تو پلی‌آف لیگ نخبگان آسیان، خودشون رو به مرکز ایفمارک رسوندن تا تحت معاینات پزشکی قرار بگیرن. احمد جمشیدیان، مدیر فنی باشگاه اصفهان:
کمک میکنه به کیفیت لیگ، کیفیت شروع مسابقات، اتفاقات ناگواری طی سالهای گذشته داشتیم.
محمد کریمی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان:
تستای قلب و عروق هست، تست خون میگیرن ازمون و چند تا تستای دیگه که روانشناسی نام هستش توش.
عارف آجیدی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان:
خیلی خوبه، شما بازیکنان خارجی که میان اینجا
قبل از اینکه وارد تیم بشن تستا رو باید انجام بدن ببینن بازیکن مصدوم هست، مشکل داره، مشکل نداره.
مرکز پزشکی ایفاق در سال منتهی به جام جهانی و با وجود رقابت‌های مهم لیگ نخبگان و سطح دوی آسیا برای فصل پیش رو با جدیت بیشتری تستای پزشکی پیش فصل رو انجام میدن. زهره حراتیان رئیس مرکز ایفمارک:
ما سیستمی داریم که ارزیابی بایومکانیک اندام تحتانی هست برای اینکه ریسک آسیب رو ببینیم، چون مهمترین آسیب ها آسیب های ربات صلیبی هست.
سپاهان یکی از پر افتخارترین تیم های فوتبال ایران برای فصل پیش رو برنامه های ویژه‌ای داره. اونها قراره به اردوی ترکیه برن و آماده دیدار با الدوحل در پلی‌آف لیگ نخبگان بشن. احمد جمشیدیان مدیر فنی باشگاه سپاهان:
ما یه بازی ملی داریم، بازی ما با الدوحل فقط برای سپاهان نیست، برای ایرانه. ما امیدوار هستیم که بتونیم به لیگ نخبگان بریم و این توی امتیازات ایران حتما کمک میکنه.
سپانیا که تو بازار نقل و انتقالات تا اینجای کار عملکرد قابل قبولی رو از خودشون به جای گذاشتن، نقدهایی هم به قوانین نقل و انتقالاتی لیگ برتر داشتن. احمد جمشیدی مدیر فنی باشگاه سپاهان:
یه بازیکن خارجی 10 میلیون دلاره، ما با 10 میلیون دلار کل بودجمون باید مثلا بریم با این تیم‌ها رقابت بکنیم. همین میشه که می‌بینیم دیگه، ما الان سهمیه‌مون توی آسیا داره روز به روز کمتر میشه.
تا زمان شروع لیگ جدید یک ماه فرصت مونده و تیم‌های حاضر در لیگ برتر تا 20 مرداد ما زمان دارن تا در تست‌های پزشکی ایفمارک شرکت کنن. تا کنون دو تیم استقلال و سپاهان در این تست‌ها حاضر شدن و 14 تیم دیگه برای حضور در ایفمارک نوبت گرفتن. مهدی زیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
توی گوشه گوشه این شهر کسب و کارهای زیادی هستند که به فکر بزرگتر شدنن. آدمهایی که دوست دارن قد بکشن و پیشرفت بکنن. مشاغلی که افقهای بزرگی برای خودشون ترسیم میکنن و هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن. امروز وقت شروعه. وقت قدم گذاشتن در راه پیشرفت. وقت قد کشیدن مثل سرو.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیم میکند طرح تسهیلاتی سرو ویژه اصناف و مشاغل. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون تومان با کارمزد 4%. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم زعبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان من لا علي يا نعمي يا علي يا نعمي يا علي.
پنجره ای رو به نور، به روایت استاد مهدوی عرفا.
به حکمت 62 نهج البلاغه رسیدیم. حضرت در این حکمت می‌فرمایند فقد الاحبه غربه، از دست دادن دوستان مایه غربت است. حتما متوجه شدین که در نهج البلاغه یه سری اصطلاحات، واژه‌ها و مفاهیم متفاوتن با اون چه که در ذهن عرف هست. مثلا غربت، در نگاه مردم و عرف غریب کسی است که از شهر و دیار خودش دور مانده، از خانواده و فامیل و دوستان خودش دور افتاده. مثلا اهل ایرانه ولی الان مثلا مجبور شده بره فرض کنید در استرالیا زندگی کنه. در عرف مردم به این میگن غریب. اما امیرالمؤمنین علیه السلام غربت واقعی رو چیز دیگری معنی میکنه. یکی از اونایی که خوندیم از مصادیق غربت فقر و تنگ دستی بود. فرمودند والمقل غریب فی بلدته، انسان تنگ دست در شهر و دیار خودش هم غریبه. چرا؟ چون متاسفانه غالبا مردم با کسی انس میگیرن که سودی براشون داشته باشه، با اهل ثروت، با اهل قدرت، با اهل شهرت. اما اگر کسی ثروت نداشته باشه ازش دوری میکنن و او غریب میشه. یکی دیگه از اسباب غربت از نگاه مولا علی علیه السلام از دست دادن دوستان است. انسان با دوستانش احساس آرامش میکند. انسان با داشتن دوستان مؤمن، صادق، امانتدار و مورد اعتماد احساس آرامش میکنه. وقتی دوستانش رو از دست میدهد گویا از دیار خودش دور شده است و احساس غربت میکنه. معلوم میشه که داشتن دوستان خوب خیلی لازم و ضروری است، خیلی لازم و ضروری است، و انسان بدون دوستان و معاشران خوب نمیتونه با آرامش و لذت زندگی کنه و حتی بعضی از مشکلات براش پیش میاد که اگر دوستان خوب داشت این مشکلات رو پیشگیری یا درمان میکردم. رضا اگه خاطر شریفتون باشه در حکمت 12 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام عاجزترین انسان رو کسی دونستن که از دوستیابی عاجز است و از او ناتوانتر کسی رو میدانند که دوستان خوبش را نتوانسته نگهداری کند و از دست داده است. حالا یه وقتی انسان دوست خوبش رو میتونه نگهداری کند اما در اثر حوادث طبیعی از دنیا میره یا از دستش میره. اونجا من مقصر نیستم ولی بالاخره غریب که میشم.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن میکند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
نتیجه نهایی این حکمت اینه که آقا جان هوای دوستانتون رو داشته باشید. دوستان انسان هم فقط غریبه ها نیستن، یعنی کسانی که واقعا ما رو دوست دارن، از اطرافیان ما، از همسایگان ما، از رفقای ما. هوای اینا رو داشته باشید. اینا همین حضورشون در زندگی شما به شما آرامش میده، شما رو از تلاطم ها نجات میده. اما گاهی وقتا ما بلد نیستیم رفتارهای انجام بدیم که کسانی که ما رو دوست دارند مجبور میشن ما رو ترک کنند. کسانی که ما رو دوست میدارن کم کم پشیمون میشن و احساس میکنن که دارن عمر تلف میکنن. مراقب دوستانی باشیم که واقعی ما رو دوست دارن، چون یه عده زبونی ما رو دوست دارن. قربون بند کیفتم، تا در واقع تا پولداری رفیقتم، از اینا زیادن. اینا مگسانن گرد شیرینی. اکثر انسان ها متاسفانه بین این کسانی که دائما از اونا تعریف و تمجید میکنن، دائما دورشون میگردن، با با دوستان واقعی تشخیص نمیدن. حالشون خوشه، حالشون خوشه که یه دی مثلا اینا احترام میذارن، تحویل میگیرن، حرفشون گوش میدن. اما انسانهای واقعی دوستان حقیقی خودشون رو قدر میدونن. خب دوستان حقیقی چه شناسه‌ای دارن؟ دوستان حقیقی واقعا مصلحت و خیر انسان رو جدی میگیرند، ولی اون که شما ناراحت بشی. امام صادق علیه السلام فرمودند: احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. محبوب ترین دوستان من نزد من کسانی هستند که عیوب من رو مثل هدیهی به من بدن. یعنی من عیبی رو که دوست و محب من به هم میگه اینو هدیه میدونم، نه دشمنی. برعکس کسانی که فقط میخوان از کنار ما استفادهی ببرن دائما از ما تعریف بکنن و هیچ عیبی از ما رو جدی نمیگیرن و میترسن محبوبیتشون رو پیش ما از دست بدن. در حالی که دوست خوب عیب دوست خودش رو بهش میگه، ولی اون که اون طرف ناراحت بشه و برای همیشه باش قطع ارتباط کن. این در نامه 31 نهج البلاغه است. پس فقد الاحبت غربه سه کلمه بود اما دنیای حرف دارد. در حکمت 63 مولا علی علیه السلام می فرماید: فوت الحاجت اهون من طلبها من الى غیر اهلها. انسان حاجتش رو از دست بده و بهش نرسه، مشکلش حل نشه، شرف داره که حاجت خودش رو از نااهل طلب بکنه. هر انسانی بالاخره در زندگی خودش دچار مشکلات و کمبودهاییه. حاجاتی بنابراین براش خلق میشن که بعد این حاجات رو رفع بکنه. بعضی از حاجات رو خودش میتونه با تلاشی اندک یا زیاد حل بکنه، اما بخشی از نیازهای ما جوری است که باید دیگران به ما کمک بکنن تا حل بشه. مثلا خدای نکرده کسی بیمار حادی داره، میخواد بیمارستان بخوابونه، یه دفعه گفتم باید 150 میلیون تومان به حساب بریز. این که نداره الان 150 میلیون از کجا بیاره؟ نیازمند میشه. یا در موضوعات دیگه حضرت بفرمایند اونجا باید اولین سوالی که از خودت بکنی اینه که کسی که میخوای ازش استمداد بکنی چه جور آدمی؟ اگر اهل، اگر انسان، اگر مؤمن، اگر خدا ترس ازش بخواه. اما اگر نااهل اصلا ازش نخواه، ولی اون حاجت از دست بره، حاجت از دست بره، چون نااهل تو رو بعدن گرفتار میکنه به مطالبات و منتگذاری های عجیب و غریب. به نااهل هیچ وقت رو نزنید. ملت ایران چون نمیخواد از نااهل درخواست بکنه رو پای خودش ایستاده. بله یه جایی هم سختی های کشیده، اما خدا شاهد سختی هایی که ما کشیدیم که پای عزت و استقلالمون دادیم شرف داره به خفت و زاد و ذلتی که میخواستیم در سرخم کردن در مقابل نظام سلطه برای خودمون بخریم.
To follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
سلام، امروز میخوام درباره خبرهای داخل اسرائیل صحبت کنم و اتفاق مهمی که داشتیم و آن دادگاه نتانیاهو بود. می‌دانید که نتانیاهو پرونده ویژه‌ای داره. حداقل 2-3 ساله که دادگاه او برگزار میشه. همچنین پای همسرش به ماجرا واجد شده و اینکه همه چیز به فساد مالی برمیگرده.
در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در میان تنش‌های امنیتی منطقه‌ای و بحران غزه و همچنین تنش در دولت خودش قرار داره، امروز دادگاه او در اورشلیم بدون تغییر در برنامه‌ریزی قبلی ادامه پیدا کرد.
جالبه که یک فیلم خیلی کوتاه، یعنی حدوداً 20 ثانیه از یکی از جلسات بازجویی او بیرون اومده که داره بحث داغی با بازپرس‌ها می‌کنه و صداشو بالا می‌بره. این فیلم همین آذر ماه بود که منتشر شد، یعنی لو رفته عبارتی و در یک رسانه اسرائیلی منتشر
شد.
بسیاری معتقدند که پرونده فساد مالی نتانیاهو بسیار پیچیده است و حتی او رشوه‌هایی را گرفته که بعضی جاها بعضی افراد را جابجا کنه یا حتی سوء استفاده مالی کرده در سفرهای خارجیش و خیلی حرف و حدیث‌های دیگه.
که دیشب نتانیاهو در صحبت‌هایی که داشت در کنفرانس خبریش به دستگاه قضایی و همچنین به رسانه‌ها حمله کرد، انتقاد کرد. امروز هم در آغاز جلسه دادگاه وکیل او با زبان البته قانونی و نه رسانه‌ای دوباره هم اون صحبت‌ها رو در مورد دستگاه قضایی به نوعی تکرار کرد.
حدودا دو هفته قبل قرار بود دادگاه برگزار بشه که اونجا یادتون باشه ترامپ وارد ماجرا شد، توییت زد، یعنی رسما گفت که دادگاه در اسرائیل باید چیکار کنه. خیلی جالب بود، یه رئیس جمهور کشور خارجی داره برای صهیونیست‌ها تصمیم گرفت. البته برای ما و خیلی از کشورهای جهان عجیبه، ظاهرا برای اسرائیلی‌ها که اینقدر وابسته هستن اصلا عجیب نیست. اما عجیب‌تر اونجاست که امروز در دادگاه چه اتفاق افتاده. تیتر خبرگزاری این بود: توقف ناگهانی محاکمه نتانیاهو با دریافت یک پاکت محرمانه. ظاهرا مشاور نظامی نتانیاهو وارد جلسه محاکمه او شده، خواستار توقف شده، بعد رفته جلو به قاضی یک نامه داده که یک پاکت محرمانه است به طور ناگهانی و از قاضی خواسته که نتانیاهو رو با خودش ببره و از این کار هم شده. حالا برخی گفتن شاید تحول عجیب میخواد در داخل سرزمین‌های اشغالی یا غزه یا کرانه باختری یا سوریه حتی رخ بده و این نشانه حمله دیگه باشه. در هر صورت دادگاه او را دوباره در حاشیه قرار داده. میدونید تحولات منطقه غزه و اسرائیل و اینها بیشتر الان در سوریه متمرکزه. ظاهرا جنگنده های اسرائیلی بلند شدن رفتن تو سوریه، چندین تانگ رو منفجر کردن.
دیشب ارتش اسرائیل بار دیگر مناطقی و اهدافی رو در سوریه در منطقه السویدا مورد هدف قرار داد. گفته شده که هدف این بار خطوط تأمین و پشتیبانی نیروهای الشرع و همچنین پرتابگرهای راکتی بوده که به سمت السویدا منطقه دروزی ها نشانه گیری شده بوده.
در قسمت شمالی اسرائیل و جنوب سوریه خیلی اوضاع به هم ریخته است.
بنیامین نتانیاهو تاکید کرده به دلیل حمایت از نیروهای دروزی و دروزیان منطقه این حملات رو ادامه خواهد داد.
مسئله اصلی هم به مسیحیان دروزی برمیگرده در سوریه که میدونیم که اسرائیل خیلی از اونها حمایت کرده بود. حتی یه دوره اوایل که این آقای جولانی اومده بود روی کار، یه خبر اومد که اسرائیل میخواد یه کشور خیلی کوچک مسیحی در جنوب سوریه ایجاد کنه، یعنی دقیقاً جایی که حائل باشه بین اسرائیل و سوریه و به عبارتی اولین کشور مسیحی خاورمیانه رو ایجاد کنه. اون خبر البته خیلی زود به فراموشی سپرده شد، اما حمایت اسرائیل از مسیحیان اصلا کم نشده و معلوم نیست بعد از این چه خواهد.
اون چه که آقای نتانیاهو گفتند در واقع فقط در مورد حمایت دروزی ها به خاطر امنیت اسرائیل نیست، بلکه به خاطر این هست که دروزهای سوریه با 18,000 نفر دروزی که در بلندی های جولان زندگی می کنند و شهروندان اسرائیل هستند و بسیاریشون از افسران بلند پایه ارتش دفاعی اسرائیل هستند هم نسبت دارند و طبیعی هستش که شهروندان دروز اسرائیل انتظار دارن از دولت اسرائیل که حمایت بکنه، مراقبت بکنه، محافظت بکنه.
اوضاع انسانی غزه هم یکی دو روزه اصلا خوب نیست. دوباره تصاویری میاد از کشت و کشتار
مردم.
حرف همونی که بوده، نهادهای بین المللی میگن اسرائیل و آمریکا به حرف ما گوش نمیدن و به بن‌بست رسیدیم. از اون ور امریکا هم اطلاع دارید که یکی از مهمترین گزارشگران سازمان ملل در غزه رو تحریم کرده، خانم آلبانیز.
در طرح کمک رسانی مشترک آمریکا و اسرائیل، قوانین بین‌المللی و اصول اساسی بشر دوستانه مانند انسانیت، استقلال و بی‌طرفی رعایت نمی‌شود.
اینقدر این قضیه تحریم سر صدا کرده بود که حتی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم موضع گرفت و تحلیلی بر اون داشت.
اقدامی که اتفاق افتاد بی سابقه است.